الرحمن الرحيم. الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. بحث راجع به غفلت بود که در جلسه گذشته عرض کردم مقدمه و مدخلی باشد برای بحث آینده ما. گفته شد غفلت را تعریف می کنند علمای اخلاق که این حالت عبارت است از عدم التفات و توجه نفس به چیزی که مطلوب اوست و مورد غرض اوست، چه در حال باشد و چه در آینده. و عدم انبعاث نفس نسبت به تحصیل اون مطلوب و سستی و فتور نفس در به دست آوردن اون مطلوب. این تعریف را می کنند برای غفلت که یکی از حالات است برای نفس. در جلسه گذشته عرض کردم که غفلت در ارتباط با قلب است، با دل است. لذا اگر به جای لغت نفس قلب را بگذاریم، این نزدیکتر است به تعبیرات قرآنی و روایات، یعنی گفته شود غفلت مربوط به دل است. یکی از حالات قلب است. به این معنا عدم التفات و توجه دل و قلب به اون چیزی را که مطلوب حقیقی اوست. و اضافه کنیم سستی و فتور نفس نسبت به دست آوردن اون مطلوب. به ذهن میاد که غفلتی را که مطرح شده است در اسلام همین است و مربوط به دل انسان است. در اینجا این نکته ای رو عرض کنم برای روشن شدن همین تعریف، و این است که این که گفته می شود غفلت عبارت از عدم توجه دل، بی توجهی دل نسبت به مطلوبی است، چیزی که مطلوب اوست، این مطلوبیت که گفته می شود مراد چیزی است که خیر و سعادت صاحب اون دل در اوست. و اون چرا که در آیات روایات هست همین معنا را می رساند. بی توجهی دل به امری که اون امر موجب سعادت و خیر اون انسان است. سعادت حقیقی که در همین ماه محرم گذشته ما بحث کردیم، سعادت حقیقی انسان در اوست، خیر حقیقی انسان در اوست، خیرش در اوست، بی توجهی دل نسبت به او. در نتیجه سستی و فتور اون شخص نسبت به بدست آوردن اون مطلوب و اون چیزی که انسان را سعادتمند می کند سستی کند. چه بسا انسان از نظر توجه قلب و دلش به امری بشود که مطلوب اوست، اما یعنی میخواهد او را، دل میخواهد، آیا این مطلوب نقش دارد در سعادتمندیش؟ ممکن است نقش در شقاوتش داشته باشد. بنابراین هر مطلوب نیست، مطلوبیت به این عنوان مطرح نیست در این تعریفی را که کردند. غفلت دل از مطلوبی که اون مطلوب انسان را سعادتمند می کند، یا اگر قید حقیقی بهش بزنیم، مطلوب حقیقی انسان که گاهی اشتباه در مصداق انسان می کند، لذا انسان ممکن است عمری را در تلاش نسبت به دست آوردن مطلوبی بگذراند که اون مطلوب او را سعادتمند نکند و این انسان غافل است. دل می‌خواهد چیزی را و برای به دست آوردن او هم تلاش می‌کند، اما همین غافل است این دل. یه عبارتی از علی علیه السلام است که دارد: کفا بالرجل غفلتن ان یضیع عمره فی ما لا ینجیه. کافیست به این که ما شخص بگیم غافل است در اون جایی که عمرش رو دارد ضایع می کند در چیزی را که نجات بخش اون نیست، یعنی سعادتمندش نمی کند در بعد انسانش، غافل است، دل غافل است. بنابراین روی همین تعریفی را که
علما فرمودند ما فقط یه لغتش رو از نظر نفس قلب باید بگذاریم، دو و او توضیح نسبت به مطلوب است، مطلوبی که موجب سعادتمندی انسان شود، یعنی سعادت حقیقی برای انسان بیاورد. هر دلی که توجه نداشت و التفات نداشت به چیزی که او را سعادتمند می کند و صاحب اون دل تلاش نکرد در به دست آوردن اون چیز، اون دل غافل است. خب این تعریف بود. اما توصیف این حالت، چون از حالات روح است، لذا در اعداد صفات انسان و از رذایل صفات انسان شمرده می شود. این حالت رو ازش گاهی تعبیر می کنند به خواب، گاهی ازش تعبیر می کنند به حالت مستی و سکر. یعنی کسی که غافل است مثل کسی است که خواب است، اما چه خوابی؟ خواب گران. کسی که غافل است مثل کسی است که نعوذ بالله مست است، بلکه بدتر. این حالت برای انسان حالت غفلت دل. در یه تعبیری است از علی علیه السلام که هر دو تشبیه رو حضرت به کار بردن، فرمایند اتق ایها السامع من سکرتک، بپرهیز ای شنونده از اون مستیت، و استیقظ من غفلتک، تعبیرات این چنینی میکنن. حتی میفرماین این تشبیه هست و الا قابل مقایسه نیست خواب ظاهری با این حالت دل. یعنی بیخبری اعضاء ظاهریه و حواس ظاهریه از اون چرا که در کنارش می‌گذرد با اون بیخبری دل از اون چرا که در عالم دل می‌گذرد، اینا قابل قیاس نیست. ما که می‌خوابیم اینطور است که یه عضو ظاهری که در ارتباط با یه حس ظاهری ما هست معطل است، به اصطلاح تعطیل میشه، حس ظاهری کار نمیکنه، لذا از این ناحیه دیگه بی خبر میشیم، چشممون دیگه کار نمیکنه، گوشمون کار نمیکنه، فرض کن ضعیف میشه، بی خبری است. این خواب ظاهری که نتیجه اش بیخبری است با اون خواب باطنی دل که اون هم بیخبری است، اینا قابل قیاس نیستن. این بیخبری است نسبت به یک امر محدود، بی اطلاعی نسبت به امور مادی محدود است. اما او یه بیخبری است از اموری که نامحدود است. قابل قیاس است اینا. دست یک انسان از محدود تهی بشود یا از نامحدود، قابل قیاسه؟ خب قابل قیاس نیست. غفلت دل یعنی بیخبری او از چه عالمی؟ اون عالمی که در ارتباط با دل است و او نامحدود است. زیانی که از خواب ظاهری فرض کنید به دست بیاد با اون زیانی را که از خواب باطنی به دست بیاد. از نظر کیفیت می‌فرمایند از خواب ظاهری انسان زود ممکنه بیدارش بکنن، یعنی این حس اون کسی که دارد عضوش رو دارد حسش هست بیدارش کنه. اگر مبتلا نعوذ بالله به سکر و مستی ظاهریه بشود نسبت به اعضا، زودتر به هوش میاد. اما اگر دل کسی به خواب غفلت رفت، مبتلا به سکر غفلت شد، این بیداریش سخت است، بیدار کردنش، هوشیاریش سخت است. نه این که بیدار نمیشه، میشه، اما خیلی زحمت داره. نه این که هوشیار نمیشه، میشه، اما مشکل. در روایت دارد سکر الغفله و الغرور ابعد و افاقتن من سکر الخمور، مستی غفلت و غرور این طور است که اگر بخواهد هوشیار شود، افاقه پیدا کند از او، خیلی دورتر است از مستی چی؟ شراب ظاهر. لذا می فرماین خطرناک ترین چیز برای انسان عبارت از غفلت است، این حالت است. در بین جمیع رذایل از همه خطرناک تر این غفلت. چون می فرماین اگر این غفلت ادامه پیدا کند، این موجب می شود، یعنی این حالت اگر ادامه پیدا بکند در یک انسان، این موجب می شود که چشم باطنش کور می شود، همون چشم دل که ازش تعبیر می کنه. اگر عمیق شود غلبه پیدا کند خواب غفلت بر یک انسان، دلش میمیرد. مثل اینکه اگر مثال بزنم، بگن یک کسی اگر خواب ظاهریش ادامه پیدا کنه، چشمش رو هم بذاره، این موجب میشه که پیلهای چشمش به هم میچسبه، دیگه نمیتونه چشمش باز کنه. من چه تعبیر کنم؟ مال دیدش. یا اگر ادامه پیدا کند میمیرد. خوابی طولانی اگر بشه، مثلا فرض دیگه زنده بشه، دیگه بعدش نفس نمیکشه. ابتدا بله حالت خواب بود، بعد تبدیل به حالت موت و مرگ می شود. ابتدا دل غافل بود، ولی در انتها اگر غلبه پیدا کند دل می میرد. در یه روایت دارد دوام الغفله یعمل بصیره. اگر این حالت ادامه پیدا کند کور می کند بینایی را. من غلبت علیه الغفله مات قلبه. مراجعه کنید به آیات، آیاتی را که دل و احساسهای قلبی را مطرح می فرماید و در کنارش مسئله غفلت را دارد. نگاه کنید ببینید چه می‌فرماید. اول می‌فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها. این افرادی است که دوام غفلت بوده و غلبه غفلت بوده، به طوری که ما تقل بینا. اول لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. بعد بفرمد اولائک کل انعام. این انسان ها مثل چارپا هستن، بل هم اضل بلکه بدتر، چون اون حیوان چارپا نداشت این لطیفه الهیه را یعنی قلب را، و این داشت. و این داشت و از دست داد، او نداشت. این چشم داشت کورش کرد، او چشم نداشت. فرق نمی کنم. حالا تعبیر گرچه گفت مثال از جهتی مقرب و از جهتی مبعد، یکی چه اصلا چش نداشته باشه، با اینکه یکی داشته باشه خودش کور کنه خودش، نه مساویه.
آره
اون چهار پا نداشت، این داشت از دست داد. بل هم اول اولای که هم الغافل هم. غافل میخوای بفهمی کی؟ این هست. اینها غافله. رضا انسان نعوذ بالله اگر غفلتش ادامه پیدا بکند به جایی میرسد که نه بیداری از غفلت برایش هست نه هوشیاری است. هیچ کدوم. خدا نیارد برای انسان این حالت. حالا در آتیه میسید و خیال نکنید که مثلا فرض کنید اگر یک کسی توانست یه سن مسائل علمی رو مطرح بکنه و این طرف اون طرف بکنه، این غافل نیست. نیستا نه، بس دیگریست اینجا. حالا میگیم اونهایی را که متنبهند، بیدارند، هوشیارند از نظر دل، متذکرند، کیا؟ اینا علائم داره، نشانه داره. آدم بخواد شناسایی کنه ببینه از غافلین است یا نیست. خب چه باید بکنه انسان؟ جواب این است که تا قبل از آنی که انسان این خواب غفلتش تبدیل به مرگ شود، در صدد بر بیاد که از خواب بیدار شود و راه داره و از این مستی هوشیار بشه. برید دنبال. در یه روایتی دارد ذات دل غفله دل یقله. مبارزه میخواید بکنید با غفلت، به سبب یقظه باشد. در باب یقظه که یقظه چیست، تعبیرات مختلفه می کنن. به خصوص اهل معرفت دارن این رو که اولین گام و منزله از منازل سیر معنوی می دانن یقظه را. یقظه می شود گفت یه نوع حرکت هست، یه نوع حرکت اما درونیست. حالا بخوام مثال بزنم باید اینطور بگم، اگه کسی خواب باشه بخوام بیدارش کنه چیکار کنه؟ تکون تکون شد تشویق میخوام بکنم اینو بهش میگن یقظه، تکون دادن شخص خواب که بیدارش بخوایم بکن. یه نوع حرکت، یه سن حرکت، اما درونیست. دلو تکونش بدی که بیدارش. گاهی ازش تعبیر میکنن به این که یک نوع نسیمی است که در درون انسان بر قلب میوزد. تشویش بکن شخصی خوابه، بخوام بیدارش کنم، فوت بکنی صورتش ششوا. تشبیهات است که اهل معرفت داره. باتش بزن. همان گونه که نسیم بهاری بر پیکره نباتات وقتی میوزد صورت بیجان آنها را حیات میبخشه به جهت ظاهری ولی در خوابن آنها، یقظه هم یه همچی کاری رو میکنه با دل. اما دلی که نمرده ها مثل این درخته میمونه، درخته خوش نشده. خب دقت بکنید، به خواب رفته ولی اون که خوش شده دیگه تموم شد کارش. اون دلی که دوام غفلت داشت نعوذ بالله و غلبه کرد غفلت بر او و مرد، دیگه مرد. یقظه نسبت به او معنا نداره. طوفان هم بیاید نمیتواند با این درخت کاری بکنه، خوش شده. نه، اون دلی که نمرده است خواب است، هنوز خواب او را خواب غفلت به سر حد مرگ نرساند. گاهی تعبیر می کنند از یقظه به نور. که این یک پرتوی است، نور و پرتوی است که متوجه دل می شود و موجب می شود که دل بیدار شود. حالا من یه مثال بزنم، خوب دقت کن.
یه کسی خوابه میخوایم بیدارش کنیم، یه دونه چراغ قوه بگیرید، نور قوی بندازین تو چشش، یهو یواش یواش چشش باز میکنه.
اینا تعبیرات، حالا عرض میکنم چرا، از چه ناحیه هست اینا، تعبیرات اهل معرفت است.
نوریست، نوریست ملکوتی.
که اثر ابتدایی او عبارت از همین است: بیدار می کند دل را، هوشیار می کند دل را، و موجب می شود که صاحب آن دل قیام کند، حرکت کند.
بلنش، که این قیام به معنای همون بلند شدن است، از خواب بیدار شدن است.
این موجب می شود که این وارد در سیر بشود،
چشما رو باز می کنه، از جا بلند میشه، راه و چهار تشخیص می ده.
یقظ میگن با انتباه، از نظر اعتباری فرق میکنن. یعنی یقظه در پی دارد انتباه را، و از خصوصیاتش این است کسانی که وارد میشوند در مسیر معنویت، اینها تا آخر سیر جدای از این انتباه نیستند، یعنی از این نور. چون یکی از خصوصیاتش این است که رفع می کند مانع را، رفع می کند حجاب را. این یقظه نور است. و سیر معنوی عبارت از پیمودن راه و گذشتن از حجاب هاست. با رفع هر حجابی یک یقظه است، یک انتباه. با گذشتن از هر منزلی یک انتباه است، یک بیداری دیگری است، یک هوشیاری دیگری است، یک توجهی ما فوق توجه قبلی است.
لذا اینطور نیست یقظه یک بار و انتباه یک بار باشه، نه. در سیر معنوی تا آخر سیر هست. حالا من در این جهت زیاد نمیخوام من وارد بشم، عمده مسئله این است که بسیار خوب کسانی را که نعوذ بالله بس منی مبتلای به خواب غفلتند، باید بروند و خودشون را از این خواب بیدار کنند. این دل را نگذارند که بمیرد. عواملی که بیدار کننده دل است چیست؟
عواملی که نقش دارند در بیداری دل و موجب می شوند که دل از خواب غفلت بیدار شود، یه سم عوامل بیرونی است. مثل تذکرات، که ما ازش تعبیر میکنیم به تنبهات و موعظه ها و این سن عوامل، که مؤثر شبهه ای هم درش نیست. انسان باید خودش را در این مسیر قرار بده، هیچگاه خودش را بی نیاز نبیند. ان الذکرا تنفع المؤمنین. مقید باشد. حالا من یه مطلبی یادم آمد، یکی از دوستان جلسه ما اوائل جنگ بود شهید شد، رضوان الله تعالی. در اون موقع خب هفته شب ما جلسه داشتیم، دوستان می اومدن، اومد پیش من گفت فلانی، گفتم با، گفت محسوس من است این معنا که بهت میگم، که اون موقع بحث من تفسیری بود، شب شنبه بود، میگفت که شب شنبه میام جا، روز شنبه، یه شنبه، دو شنبه، میبینم همجور هر یه روزی که میذاره، اول روز شنبه به اصطلاح خودش میگفت توجهاتم، التفاتاتم، حالا هر تعبیری بکنید، روز یه شنبه میشه، دو شنبه، سه شنبه، یا نزدیک روز چهار شنبه و پنج شنبه میشه، میبینم کم میارم. به یه حالتی میفته که در یه سراشیبه، محسوس من. حالا پس خدایش رحمت کند، او یه هفته فرض کنید که چهار پنج روزشو میتونست، من که 24 ساعتشم نمیتونم. هیچ وقت ما خیال نکنیم که مستغنی شدیم. خودم را عرض میکنم، امثال ما چه بسا بیشترم احتیاج داشته باشیم، چون این عبارات و این الفاظ اینا رو زیاد سرکار داشتیم دیگه، یه حالت اعتیادی نعوذ بالله برای ما پیدا کرد. تذکر عامل خواهد، تنبهاتی را که دیگران به انسان میدن. بسیار مؤثر است. دوم، البته من هم عرض کنم گاهی با مطالعه میشه اینو بتونه عرض بکنم، البته چه بسا مشافهی بیشتر باشد اثرش، هر جور که انسان احساس بکند که بر روی دل اثر میگذاره. دوم، عامل درونی است. به یه معنا می شود گفت که
عامل درونی که گفته می شود عبارت هست از اون عنایت خاصه الهیه. گاهی اون عامل درونی از طریق تفکر برای انسان حاصل می شود. که ما در آیات و روایات می بینیم بهش سفارش بسیار شده که اینها بیدار کننده انسان است از خواب غفلت. در اون روایت چیست که معروف است از علی علیه السلام دارد حضرت فرمودن نبه به تفکر قلبک و جاف عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. این تنبه همون یقظه است، به سبب تفکر بیدار کن دلت را، نبه به تفکر قلبک. اما این را هم بدانید که روایت هم دقت کنید، اونگاه تفکر اثر تنبهی دارد که در کنارش عمل باشد. بلا فاصله حضرت بفرماید شبنگام کنار گیری کن از بسترت وایسا به نماز، بحث عبادت مطرح، عمل. جنای عظیم است. و اتق الله ربک، دو چیز: عمل به فرمانها و اوامر الهی و ترک نسبت به نواهی. و اتق الله ربک، بحث تقواست، و الا تنبه نمیاد. خیال نکنند یه عده خدمت تو عرض شود که با گرفتن چند تا کتاب و مطالعه کردن و فکر کردن اینها دلشون، قلبشون روشن شده است و بیدار شده است و اینا. از این خبرها هیچ نیستش، در کنارش عمل نباشد. یا حد اکثر رفتن و نشستن پای موعظه دیگران و یه سن تذکرات رو گوش کردن. نخی این حرفا نیست. میرسیم انشاءالله و بحث داریم. کنارش عمل میخواد. عمل به واجبات و ترک محرمات. اگر نباشد بیفاید است. لذا همین رو من مدخل قرار میدم برای یک سنخ تنبه و یقظه خاصی، و این است اون یقظه‌ای که از ناحیه خدا باشد. عنایت الهیه باشد. خدا دل مرا بیدار کند. بیدار کننده او باشد. نه حسن باشد نه تقی باشد که خارج. نه خودم به معنای این که به تنهایی و مستقلا عامل باشم خیال کنم، با یه سنخ تفکرات اینجنی. عامل تنبه و یقظه خدا باشد. اگر عامل یقظه خدا بود او بیدار کرد، اونجاست که اون بیداری دوام دارد و خداوند هم در زمینه این عنایت رو می‌فرماید، یعنی این نور یقظه و نور انتباه را در قلب انسان قرار می‌دهد که انسان عمل به دستوراتش بکنه. اونهایی که تارکن نسبت به اوامر الهیه و نواهی حق رو ندیده میگیرند غافلینند، خوابند اینها، اگرچه شب و روزشون به یه سنخ تفکرات علمی تمام بشه. خواب است بیچاره، مست است، هوشیار نیست. لذا می‌فرمایند که فرق بین یقظه‌ای که از ناحیه غیر خدا باشد با یقظه‌ای که از ناحیه خدا باشد در این است: یقظه‌ای که از ناحیه غیر خدا بود، فرض کنید با عامل بیرونی تذکرات بود، این در خطر از بین رفتن است، در اون معرض است. اما اون یقظه‌ای که از ناحیه خدا بیاد نیست. میگویند آتش میسوزاند، شبهه‌ای نیست، و آتش خودش میسوزد. اما این سوزانیدن و این سوزش، این حرارت دستخوش خطر است، از بین رفتنی است. به این معنا یه بادی بیاید به تناسب این آتش، غلبه پیدا کند، خاموش میکند این رو، شعله از بین میرود. میگوین شمع میسوزد، پروانه هم میسوزد، هر دو میسوزد، اما آتش شمع را تون بادی خاموش میکند.
ولی آتشی را که پروانه می سوزاند نمی تواند. توفانهایی که در خارج میاد او رو خاموش کن. نمی تنبهات و تذکرات درست است، یقظه‌آور است. میاد انسان تو مجلس میشینه، تنبهات تذکرات، خب یه حالتی برای تر پیدا میشه، حالت بیداری است. اما بدونید وقتی که انسان در معرض تون باد هوای نفس قرار گرفت، اونجاست که دیگه چی میشه؟ این یا بمیر. مسئولیت نیست توش به طور کامل. همون حرفیست که دوست ما گفت، اواخر هفته که میشه چیه؟ احساس میکنم که این تندبادهای هوای نفس میاد، این شعله ای را که در دل روشن شده بود، این نور یقظه داره خاموش میشه، بمیره. رضا میگفت هی تون تون خودش رو انسان در معرض قرار بده که این نور خاموش بشه. اما باید بالاتر گفت. انسان یه پیوند با خدا ببنده اونجا، جلو بعد ما میرسیم که یکی از راهاش عمل کردن به دستورات الهی. زمین ساز نور یقظه است که از ناحیه حق بیاد. این دیگه خاموش شدنی نیست، این از بین رفتنی نیست. دوام دارد، ایمنی دارد. لذا گفته می شود که از طریق سمعی باشد یه سر مسائلی، شما فرق نمی زاری، یا بصری باشد بشنوید یا ببینید، اینا فرق نمی کنه، خیلی فرق. شنیدنی ها دست خوش فراموشی است. دیدنی ها چی؟ کمتر. من چه تعبیر کنم؟ بلکه لمس کردنی ها، لمسی درونی، اینا با هم فرق میکنه. سوزش بیرونی از نظر آتش بیرونی با اون سوزش درونی خیلی فرق میکنه. نه تفاوت میکنه. لذا باید انسان بره دنبال این جهت که اون چرا که در درون از ناحیه خداوند میاد اون رو برای خودش تحصیل بکنه. خب من در اینجا یه نکته ای را عرض بکنم که به ذهنم آمد، متناسب با بحث ماست. از ذر مقایسه‌ای در باب آداب زیارت امام حسین علیه السلام، به خصوص امام حسین، خوب دقت کنید چی میگم، چون سایر امینیست، در خصوص امام حسین علیه السلام دو جور
نقل شد. فردوش هم میفرماین مستحب است و وقها هم در این باب دارن. یک واو این است که زائر وقتی رسید بیاد اونجا و غسل کند و غسل زیارت بکند و جامه های خوب بپوشد و تمیز و معطر کند خودش رو با اینجور. دوم واو این است که نه از راه که رسید همونطور غبارآلود و خاکآلود و با همون وضع ژولیده، بازم این راه داریم مستحب با این مزبیر. خب در اینجا یه سوال پیش میاد و این است که کدوم یکی از اینها بر دیگری ترجیح دارد؟ اولی ثوابش بیشتره یا دومی؟ خب اینم مطرح هم هست، اینه که من عرض میکنم اینا در مباحث فقهی ما مطرحه. من به اینش کار ندارم. خب مطلبی که هست اونست که این ریشه کجا گرفته؟ اولی ریشه گرفته است از یه سوختن شمعی به تعبیر منی، دومی ریشه گرفته است از یه سوختن پروانه ای. اولی ریشه گرفته است از یه مطلب سمعی، دومی از یه مطلب بصری. امروز اینطور که نقل کردند که روز اربعین زائران حسین علیه السلام که آمدند دو جور زیارت کردن با دو آداب. یکی جابر بود، آمد چیکار کرد؟ با اینکه نابینا بود آمد و با عطیه و رفتن به اول گفت من بر شریعه و رفت تو شریعه فرات و غسل کرد، بهترین لباس ها رو به تنش کرد، از عطیه سود گرفت، اطریات خودش رو معطر کرد، خیلی ترتمیز خوب آرام آرام گام برداشت آمد. دست دوم زاران حسین علیه السلام، حالا من به اینش کار